بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمة عزيزان عرض مشهد شب أول در نفحات إلهية صحبت کردیم، بعدن از عزيزان درخواست کردن که در مورد امام زمان علیه السلام عرض ادب کنیم. خب سه شبی عرض ادب کردیم، الحمدلله که همه عمرمون رو هم با عرض ادب کنیم به ساحت قدس اون حضرت. بعضی از عزیزان و فضلاء مستمعین دنبال اون نفحات رو از من درخواست کردن، دنبال نفحات رو بگیم و حالا در این میریم به استقبال رحلت سید انبیا، شهادت حضرت مجتبی مولای من حضرت رضا علیه السلام. بر این که امتثال امر این دسته از عزیزانم باشد، این تتمیم بحث نفحات رو امشب عرض میکنیم. انشالله از فردا شب باید عرض ادب کنیم به ساحت مقدسه اولیاء خدا. خدا را قسم میدم به عز و جلالش که ما را در دنیا و آخرت از این عزیزان خود جدا نکند. بله، عرض میشود خدمت عزیزان مخصوصا جوانان. اون شب اول بسیاری از شماها تشریف نداشتید. در مورد نفحات یه چیز خاصی گفتم که برای اولین بار بود عرض میکردم در زندگی. اون یک قسمت، یک سطری بود که خیلی حساسه، اونو به خاطر مقدم شما عزیزان اعاده میکنم انشاءالله. و اون این است که گفتیم که نهایه بله این نفحات یه مرحله بدایت داره، یه مرحله نهایت. مرحله بدایت این است که سبب اون نفحه در اختیار بنده قرار میگیرد، این مرحله بدایت. چون نفحات که میرسه اینا به خاطر یک کارهایی است که از ما سر میزند. برای همین هم پیغمبر اکرم امر میکند که الا فتعرضوا لها، شما به هوش باشید که در معرض این نسیم ها بنشینید، یعنی کارهایی بکنید که این نسیم ها را به سوی شما جلب کند. و اگر این به وسیله کارهای ما نبود، یه چیز اتفاقی بود، پیغمبر امر نمی فرمود که شما برید در معرض این نسیم ها بنشینید. یعنی شماها، پیغمبر اکرم محمد بفرمید که شماها میتونید کاری بکنید که نسیم ها جذب به سوی شما جلب بشه. پس فلا الا فتعرضوا لها، در معرض این نسیم ها بنشینید. ولا تعرضوا عنها، اعراض نکنید، این نسیمه. حالا این کارا چیه؟ ببینید مریضه، اون شب توضیح دادن می آقا این دواش پیدا نمیشه، شما دوایی پیدا کنید. این الان چیه؟ این بدایت نسیمه، یعنی این یک کاریست که نسیم رحمت را به سوی شما جذب کنه، نهایتش اون پاداش هست که به شما داده میشه. این دیگه هر شبت نسیم همینه. این حکایت رو من بسیار گفتم و حالا که بالاخره اینو میگم مجبورم یک بار دیگه بگم، بار صدوم بشه، نمیدون چندوم بشه، چاره نیست. که بعضی ها به جایی میرسن که نسیم ها رو میبینن. مرحوم شهر جبلی خیاط رضوان الله علیه، ایشان بالاخره چیزی در کاسش ریخته بودن. ایشان میگن که شاگرداش میگن که شبها، بعض شبای جمعه بوده یا شبای چهارشنبه، تردید از منه، ایشان مجلس دعایی در منزلشون داشتن، 10 نفر 20 نفر از این خواص جمع می شدن در اونجا و ایشون خیاط بوده، چرخ خیاطیش هم الان هست به یادگار نگه داشته. و خلاصه همینا که برای دعا می اومدن، بعضی از اونا ارباب رجوع هم بود، این پارچه رو می آورد تا برای پیره هم بگید، یکی یه مراجعه می کرد. گفت یه شب یه جوانی، یکی از شاگردان خصوصیشون به من گفتن، یه شب یه جوانی یه پارچه آورد، بعد قبل از دعا این سفارش ها رو می کردن، بعد دعا شروع می شد، چرا آره خاموش می کردن. گفت آقا اینو برای من بدوزین. گفت بسیار خوب، چقدر میشه مزدش؟ گفت 15 تومن میشه. جوان گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نه خیلی نمیشه. این جوان پارچهشو برداشت و رفت نشست تو صف دعا تا چراغ خاموش شد و دعا شروع شد. میگه 2-3 جمله از این دعا خونده بودن، یه وقت فکر کردن که عاشق رجب علی عقرب زد، یعنی مار زد، یک نعره کشید، گفت 10 تومنم میشه. بله 10 تومنم میشه. این نفحه بوده، دیدین حالا اگر 5 تومن کمتر بگیره یه نفحه است، این نفحه از دست رفت، خلاصه این نفحه را برگردوند. و بالاخره مرحله بدایت نفحه همین چیزاست که ما میبینیم، ای بسا تشخیص هم نمیدیم که نفحه باشه. یه وقت شما میبینید یه نفر رو خوشحال میکنید و اصلا ارزش کارم نمیدونید، فکر نمیکنید چقدر بازتاب داره، چقدر در عمر شما، در عزت شما، سلامت شما اثر خواهد گذاشت. بسیار وقتا برعکسش هم هست، پناه به خدا میبریم، دل میشکنن، نمیدونن چقدر نفحه ها برگشت، چقدر برکات برگشت. بگو کاری نکردم که، هیچ کاری نکردم، سبحان الله، نمیدونیم چی کار بکنیم. حالا به هر حال یه چیز ظریفی که در نفحات هست که اینم اولین بار من دارم میگم به این صورت، شما جوانان عزیز انشالله که شفیع بنده بشید، انشالله که نفحات سراغ هممون بیاد. این آقا پیغمبر اکرم تأکید میکنه در معرض نفحات بنشید، این حرم شبا مشرف میشیم همش نفحس نسیمه، همش نسیمه. پیغمبر اکرم فرمود که در آینده پاره از تن من در خراسان دفن میشود. بعد فرمود هی والله روزه من ریاض الجنه، حرم او والله یک روزه ایست از روزه های بهشت. چقدر نسیم، اینقدر نسیم ها اینجا، خدای من میدونه نسیم های هست کن. حکایت رو من برای شما گفتم، حالا قبل از این که این نقطه ظریف رو بگم، این حکایت هم از من شنیدید شما، اما صاحبان حکایت با من تماس گرفته قضایه شد، خلاصه گفتن چرا اینو واضح نمیگی، گفتن من تعمد داشتم در این که واضح نمیگفتم، حالا که گفتن به من واضح بگو، منم واضح میگم. عرض میشود خدمتتون که یکی از بزرگان علما مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزا حسن مصطفی تبریزی بود، رضوان الله علیه، خواص ایشون میشد، خیلی ایشون مشهور نبودن. بنده حالا آدم نشدم ولی یه 30 سالی الحمدلله در خدمت ایشون گذروندم، از اون اول جوانی خدمت ایشون میرسیدم. علامه مصطفی، علامه بود به معنی کلمه، و از شاگردان ممتاز آقای قاضی بود، بله آصف علی آقای قاضی جمار السالکین رضوان الله علیه. خدمت شما عرض شود که ایشان قضایه داشت در جوانی، یک نفر بود به نام عاشق رضا کتاب فروش، شیخ رضا، ایشان در قمیه لاعمامه خیلی کمی میبست و کتاب بسات میکرد، چی به کیه؟ اولیای های خدا تابلوی نئون که ندارن که، همه اولیای های خدا تابلوی مردمه. امیر المومنین فرمود که خدا ولی میشه در بین مردم مخفی کرده، یه وقت به یه کسی پرخاش میکنی بدونی ولی خدا بوده، حالا بگی درستش. مشکله. بله عمده این که پرخاش نکنیم، زبان نگه داریم. یک وقت دیگه یکی از این اولیا پرخاش کرد. خلاص این عاشق رضا عرض می شود که قضایه داشت، گفتم این را به شما، من تو نواره هست، به خاطر این که میگم صاحبان قضیه به من مراجعه کردن که چرا باز نمی کنی، منم میگم حالا چطور شد که باز شد قضیه. عرض می شود خدمت شما که بنده 3 سال 4 سال پیش اصفهان بودم، دیگه منم ازم گذشته که دیگه سوار هواپیما بشم، اون یکی بشم، از چه بودوام با اونجا، از اونجا با اونجا، دیگه گذشته از ما. اونجا مجلس داشت فاطمیه، به من زنگ زدن که آیت الله مصطفی تبریزی مرحوم شده. آی مصطفی که میگن یه چیزی میگن یه چیزی میشنوید، خیلی بزرگ بود ایشون، بله آثار خوبی هم داره، تألیفات زیاد هم داره. خلاصه مرحوم شده و خانواده میگن غیر از فلان کس نباید منبر بره. حالا حسن زن دیگه، فکر کردم من آدمم، خب چیکار کنم حالا؟ یه حسابی با خودم کردم، دیدم اگه من این منبر ایشون رو نرم عمری ناراحتی میکشم، به هر عنوان باید بره. به صاحبان مجلس گفتیم آقا استاد من مرحوم شده. گفتن آقا عیب نداره، امشب برو ولی فردا شب برگرد، مردم منتظرن. گفتم یه آقای دیگه فردا شب بیاریم. گفتن نمیشه. نمیشه که نمیشه، چیکار کنم؟ هیچ، قبول کردیم. بنده هواپیما برم بلیط گرفتن، آمدم تهران، عصرم بود در مسجد الغدیر تهران، برای ایشون مجلس گذاشته بودن، علما بزرگان آمده بودن، من منبر رفتم. این قضیه شیخ رضا را مختصر گفتم. گفتم یک مجتهد جوان در زمان این شیخ رضا بود، سیدم بود، من خودم مجتهد میشناختمش، در سلیل کودکی دیده بودمش، در جوانی مجتهد شده بود، علم بود، علم داشت، بالاخره علم مال اگر انسان خوب تربیت نشده باشد اینا تکبر میاره. نکی میگم این نشده بود، جوان بود، بالاخره فرصت داشت تربیت بشه. خلاصه این مجتهد جوان خدمت شما میمد، از کنار این شیخ رضا رد میشد، اصلا او را شاید چیزی حساب نمی کرد. حالا اسد حسین قاضی و این مجتهد جوان انتکه را اولین بار انتکه شده را بیان پیش گفته بود که حضرت معصومه از تو ناراضیه. همین حالا کاری نکرده بود، ولی سید بود، مجتهد بود، بالاخره درست حسابی مشرف نمی شد، یا نمی دونم چیکار می کرد. اسد حسین قاضی فرموده بودن وجود نازنین بی بی از تو ناراضیه، و بالاخره ایشان یه خود شاید به هم ریخته بود. و اون شیخ رضا آدم بسیار عجیبی بود، یه انگشتر به آقای مصطفی داده بود، این انگشتر را به مار زده، عقرب زده، شاید به هر چه نزدیک می کردی آنن خوب می شد. که آقای مصطفی برای اینکه در دنیا مشهور نشه، اذیت نشه، این انگشتر رو تو سیل انداخته بود. بله بعضی هستن در مشهور شدن دیرشون میدن، ایمانشون میدن، ولی بعضی ها به قول یک صاحب دل میگفت غریب خوشم، غریبم به غریبی خودشون خوشم. خوش به حال کسی که به غریبی خودش خوش باشه. بعضی ها 400 نوع گناه هم از غریبی بیاد بیرون، بگن اینها این پدرم میگفت، خیلی ببخشید پدرم میگفت، رضوان الله علیه میگفت یه نفر رفت تو چاه زمزم ادرار کرد که مشهور بشه. تا اینجا ای داد بیداد، خیلی حرفا هست، حالا ولش کن، برای بله با مطرح مخواد بشه. چی دنیای دو روز دنیا، چی دو روز دنیا، 400 نوع گناه مرتکبی بود، آقا ایشون ولی بعضی تو قربت میمونن و به قربتشان خوشن. علامه طباطبایی غریب خوش بود، ولی خدا از قربت درش آورد. چی کار کنه؟ کار خدا بود، در دنیا مشهور شد، ولی اولش غریب بود، به قربت خودشان خوش بود. خلاصه آقای مصطفی انگشتر انداخت تو سیل، تمام شد قضیه. تا اینکه شیخ رضا نفحات حرم را میخوام بگم این تمام بشه، بعد برگردم به بحث نفحات رو انشالله پی بگیرم تو مدت جمعی. بله، شیخ رضا جمع کرد اومد مشهد. این مجتهد جوانم که به زمین میگفت منتم بکش پامو بذارم، شاید جواب سلام کسی نمیداد اصلا. حالا من این حرفا را میزدم تو مجلس، نگو برادر مجتهد دم در ایستاده. بله، مادم پایین گفت چرا نگفتی فلان کس؟ گفتم میدونستم، عمدن نگفتم، میدونستم، با اسمشو نبردم، الان هم اسمشو نبردم. برادرشم روحانی محترمیه. رفت تمام گزارش مجلس رو تماما در یک صفحه بزرگ روزنامه اطلاعات چاپ کردی شد، نه وضعیت رو شد دیده باش. بله، رفت چاپ. خلاصه گفت میدونیم برادر من بود؟ گفتم میدونم، عمدن نگفتم. اونم سید اولاد پیغمبر، روحانی خدا حفظش کنه. غرض این است که شیخ رضا آمد مشهد. حالا اینجا کتاب بساط میکرد، یه مدت قم بود یه مدت مشهد. سید بده بود همون سید مجتهد جوان که آقای قاضی فرموده بودن حضرت معصوم از تو ناراضیه، مده بود مشهد دیگه، شاید به هم ریخته بود دیگه. توجه کردی؟ میگه شیخ رضا گفت سید جان سلام. عجب، کسی که جواب سلام میشه کسی رو به زحمت میدن. سلام چطوری؟ مشهد رو بده بود. بله، دید نه سید یه خود فرق شده افتاده. ها چکار داری مشهد؟ گفت پنج مشکل قلبی دارم، آمدم از آقا بگیرم. مشکل قلبی یعنی چی؟ اینو شما جوانان دقت کنید. یه وقت میگن خدا حاجتهای قلبی تو بده. در ایران این جمله خیلی مرسومه، این دوتا معنا داره. ببین، حاجت قلبی یه وقت یعنی اون چیزا که تو ذهنته خدا بهت بده، درسته؟ ممکنه حاجت قلبی کسی این بشه که زن بگیره، یا حاجت قلبیش این باشه که مغازه باید کنه، حاجت قلبیش این باشه که به مدارج بالای علمی برسه. اینا عرفا میگن حوائج قلبی، یعنی اون که تو زمیرته. یه وقت هم حاجت قلبی به این میگن که اصلا این حاجت ها تماما در درون، ربطی به بیرون نداره، این گره ایست در این داخل افتاده، این باید حل بشه. شاید مال این سید از این رقم دوم بود. شیخ رضا بهش گفت که خب سید جان بسیار خب، بیا بریم اول یه چای بخور حجره ما، بعد اون وقت خب برو حرم از حضرت بخواه. میده برداشت برد حجرش، خیلی گزارش دقیق و یه چایی بهش دادن. سید خورد گفت که به به، شیخ رضا یکی دیگه بده، عجب چای خوب، یکی دیگه. خب خب سید جان چی میخوای الان؟ میچی میخوام برم آقا مشکلات هم حل کنه. گفتم که بهش شیخ رضا میگه اگه ما از همین حجره گرفتیم قبوله؟ چه تو نری دیگه حرم؟ بله حرم رفتی، بعد برو عرض سلام بکن. بله من از همون حالا بگیرم. حالا ایش جواب سلام شیخ رضا را مشکل میداد. تو حاجت های منو بگیری؟ گفت بله. گفت هر پیش گمان مبر که خالیست، شاید که پرنگ خفته باشم. گفت بسیار حاضرم. گفت سید بشین. میگه پاشده من دست چه گذاشت رو سینه سید. گفت یا ابوالحسن. سید گفته بود تمام پنج گره باز شد، تمام شد بدونم. این نفحات تو این حرم گره قدر میدونی مثلا ما از اقصا نگاه دنیا میاری یه سلام اینجا میدن. آقای بهادینی من تو حیات بینشست اینجا. بله، گفت یه سال یه شوخی با آقا کردم. آقای بهادینی فرمودم گفتم این چی سرت اینقدر شلوغ کردی، دورت شلوغ کردی؟ میگفت بعد دیدم نمیفهمم. آقا به دونه دونهشون توجه داره، به تک تکشون توجه داره. آقای طباطبایی میمد بایی وقتا مشرف میشد، میگفت ما آمدیم فقط تماشا کنیم، ما آمدیم تماشا. بله، نفحات. حالا اما اون تتمه، تتمه رو بگم خدمتتون انشاءالله. تتمه این است که گاهی وقتا این انشاءالله دقت کنن جوانان عزیز، مهم است. شماها مجال گرفتن نفحات زیاد دارید، دستم به این بدایت میرسه. بدایت که حاصل شد نهایت هم دوشترش میاد دیگه، بدایت چه هم گفتم دیگه، بدایت همین چیز است که به حساب نمیاریم. اون یکی یه لیوان آب به من بده، یه بدایت نفع هست. آقا ایشون یه وامی میخواد برش فرمشو پر کنیم، بدایت نفع هست. بدایت ها پشت سرش نهایت ها میاد. حالا اون چه ظریف است اولین بار به شما عرض میکنم، با اون این است که گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت های تناسبی دارد که ممکنه ماها اصلا متوجه نشیم. چطور مثلا مهمه ها برای شما جوانان که جلش هستین، الحمدلله خدا انشالله شما جوانان کشور، یا الله به حق سامن الحجت، به حق امام زامن سامن، خدا تمام جوانان و نوجوانان این کشور رو در درع حسینش نگهداری کنند. شما هم مجال بدایته را دارید خیلی زیاد. شما که چه من پیره مردم داریم مجال بدایته را دارم، شما جوانان گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت ها یه تناسب هایی دارد که از عقل ما خارجه. گاهی وقتا اخبار احادیث متذکر شدن این تناسب ها را که حالا از طریق اونم میفهمیم، ولی گاهی وقتا اونم نیست، از عقل ما خارجه. چطور؟ مثلا ببینید، خوشحال کردن یک نفر یه بدایتیه، نهایت که پاداشین باشد ممکنه بیشتر وقتا عاقبت به خیری شود. یه دل شاد بکنی عاقبت به خیر بشی، این تجربه شده، مواردی دیده شده. آقا طرف بی دین بی ایمان آلوده به معاصی، دام چهار رسی روز تهران یک نفر خوشحال کرد، یه آهی کشید گفت خدا عاقبت به خیر کنه، رفت بیرون شد از اولیا، ضرب المثل شد. اینا رو دست کم نگید. گاهی وقتا ما این تناسبا را متوجه میشه. مثلا ببینید، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر بود، پیغمبر شوخی که نیست. البته ما اگرم چیزی گیرمون بیاد یه چیزایی است که مختصر از اونا میرسه، بلا ما که به رتبه اونا نمیرسیم. اینو به عنوان یک نمونه میخوام براتون عرض بکنم. ایشون را خدا تعبیر خواب داده بود، یعنی یکی از مواهب تعبیر خواب بود. در سوره مبارکه یوسف میبینید خدا اصرار در این گفته بشه ولنعلمه من تعبیر الاحادیث، ای مرتب ولنعلمه من تعبیر الاحادیث. این اگه موهبت کمی بود اینطور نمیشد. حالا میگن که کسانی که در یک بُعد تشبه به حضرت یوسف پیدا کردن، در یک بُعد خدا علم تعبیر داده. این چیه؟ این بدایت، اون تشبه، نهایتش علم تعبیر. مثلا میگن ابن سیرین در جوانیش یک زنی خواست او را در دام بیندازد و خلاصه رها شد از اون دام، آمد بیرون علم تعبیر پیدا کرد. ابن سیرین. بعضی چیزا را تو حاشیه انشالله به شما میگم، این حاشیه ها مفیده، اب نداره. ببینید، عرض میشود که وقتی اینا را میگیم مردم میان میگن خب ابن سیرین پس دیگه پاکیزه شد، این حاشیه است. ما هم بریم کتابش پیدا کنیم. بنده خدمتگزار شما هیچی نیستم، هیچ بهیمه حساب نمیشم، اما عمرم در کتاب شناسی گذشته. تمام کتاب به ابن سیرین منصوب است، به فارسی و به عربی، همش دروغه. این خاطر جمع باشه، این کارشناسی عرض میکنم، کتاب ابن سیرین چاپ نشده است، اصلا شاید نسخش مفقود شده باشه. تمام که می نویسن این برای پول تعبیر خواب ابن سیرین، به فارسی و عربی. اینا چی هن؟ اینا دیوونه درست کنن، اینو می خرن. عرض شود مخصوصا خانم ها، خانم ها این جلسه رو نمی گم اینا نه، خانم ها که در بیرون هستن، اونا بیرون از این جلسه. آره این دیوونه سازه. آره روغن بنفشه دیدی؟ نه، پسر خالت حالت چگونگی پیدا میکنه. نمیدونم گل چه دیدی بابا ولم کن، اینطور چه زندگی کرد، دندون بالات افتاد، نمیدونم قوم خیش پدری دندون پایلت قوم مادری حرفا چی. آقا مولای عالم حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید هر چه دیدید بگید خیر است و خیر واقع میشه. اگر داننده پیدا کردی خوابتو بگو، نکردی بگو خیر است دیگه، روش فکر نکن. اینا دیوونه سازه، علم تعبیر به این سادگی نیست. حدیث عشق در دفتر نباشد، موهبت. به شما عرض میکنم علم تعبیر بسیار مشکل است. یه چیزی هست مشکله برای شما مردم با فضل مشکل نیست، ولی یه خود حواس جمع میخواد. اینو شما دقت بفرمید. ببینید ما که شبا میخوابیم توجه کردید، اونها که آماده رؤیاهای صادقه هستن از راس احلام که خوابای آشفته، خوابای غیر قابل تعبیر، اینا را عرضه می کنن. توجه کردید بعض خوابا قابل تعبیر نیست اصلا، یه وقتم آشفته نیست بازم قابل تعبیر نیست، چون پیغمبر اکرم آقای عالم علیه و آله السلام می فرماد خواب سه قسم است. پیغمبر اکرم اینو سه قسم کرده، حصر عقلی قسم چهارم هم نداره. می فرماد یکی مجدس از خدا، دومی قصه دادن است از شیطان، سومی چیزایی است که انسان در بیداری فکر می کند. یکی در بیداری فکر می کنه که از اون ماشینای خیلی مثلا مهمی رو داشته باشه، خواب ببینی که بله یه دون از اونا هست و داره میره، برای که زیاد فکر کرده بوده روش. بعضیاش مژده از خداست و تحذیر من شیطان، یه بخشم قصه دادن شیطان. شیطان برای که دشمن مؤمن است صوری میسازد که او قصه بخوره، یه صورتی میسازه که بچه از پله افتاد، یه صورتی میسازد که خدا نکرده فلان کس مرده. اینا را بلند شدین ببینید آقا خواهر برادر، اینا را تعبیر به عکس باید بکنید. هر چیزی که اذیت کننده است تعبیر به عکس میشه. فلان کس مرده عمرش دراز میشه، این بچه از اونجا افتاد هیچ وقت نمیفته. اینجوری بازیچه که نیست که. یه شیادم پیدا میشه مدعی تعبیر خواب میشه، سرش هم شلوغ میشه، بیا اونم دیگه هیچی، مثل نگین انگشتر میگیرن در وسط، هی خواب میگن اونم قیافه میگیره، برای هر کسی جوابی میده. الامان ثم الامان، تعبیر خواب به این مفتکی نیست. این دقت بفرمید. حالا ما که شبا میخوابیم خیلی اسرار هست در خواب، خیلی عجیبه، حتی انسان در خواب از غیب با خبر میشه یه وقت. بله بعضی هم میگن خواب حجیت نداره، من گفتم بارها خوابهای متصل به بیداری حجیت داره. چرا نداره؟ توجه فرمودید. بعضی وقتا آدم از غیب مطلع شد. حالا اینا که میخوابن شب، ببینید این نفس ما مثل یه لوحه، یه خود مشکله، اما شما عنایت بکنید شما ها از من بهتر متوجه میشید. ببینید این لوح نفس، این لوح نفس آماده عکس برداری میشه. اونا که میخوان روی صادقه داشته باشن از اون عالم بالا، اونی که میخواد واقع بشه مرتسم میشه در این لوح، منتقش میشه. دقت فرمودید؟ این بیدار میشه میگه من فلان خواب دیدم. حالا مشکل تعبیر خواب و اون که مهم است در قرآن اینقدر اصرار میکنه ولی نعلمه من تعبیر احادیث، اینجاست که کسی که بهش موهبت شده این علم تناسب اون حقیقت را که در عالم بالا هست با این نقش استنباط می کند. درست دقت کنید ببینید یه نفر در عالم بالا می خوان بهش بگن تو با معلومات میشی، با علم میشی. این چطور میشه؟ این علم به صورت شیر، شیر جنگل رو نمیگه با شیر خوردنی ارز میکنم، به صورت شیر در لوح نفس او منتقش میشه. اما تناسب علم با شیر چیه؟ اینو اون کسی که بهش محبت شده میفهمه و اونا میفهمه. بله خدا رحمتش کنه، یک نفر بود در اصفهان، عالم ربانی حاج آقا باقر صدیقی رضوان الله علیه، من زیارتش کرده بودم، خیلی نازنین بود. دو چیز از حضرت رضا سلام الله علیه بهش موهبت شده بود، یکی تعبیر خواب بود، یکی استخاره از حضرت بهش رسیده بود. بله خیلی آدم نازنین، خیلی افتاده ها، عالم ربانی به معنی کلمه، بنده ارادت داشتم خدمتشون زیارتش کرده بودم. یکی از علمای محترم در تهران گفت که ما یه جلسه ای داشتیم، هفتگی جلسه ای داشتیم و عده‌ای میمدن اونجا از معارف الهی اهل بیت مطرح میشد، میگفت اهل خانمون مادرمون اینا آمدن گفتن که ما این جلسه را نمیتونیم اداره کنیم، نمیتونیم، برای ما مشکلات داره، اینو تعطیل کنید. میگه تعطیل کردیم. میگه بلا فاصله همون شب یا شب بعدی یکی از اهل منزل خواب دید که ماه در آسمان ریش در آورده. خب این تعبیر از کجا میشه پیدا کرد؟ ماه چی؟ ماه میگه چه ریش در آوردن؟ ماه یعنی چی؟ یه خود وحشت کردن، یعنی چی؟ میگه صبح زنگ زدیم به حاج آقا باقر صدیقی، آقا یک نفر در منزل ما خواب دیده ماه ریش در آورده. بلا فاصله فرمودن جلسه هفتگی داشتید تعطیل کردید. خیلی راحت. بله این طوریه، توجه فرمودید؟ خیلی عجیب این چیزا، یعنی من به شما بگم از نمونه ها تمام نمیشه، چون مقصودمون خواب گفتن نیست، بحثمون در نفحات هست که بنابراین خدمتتون عرض کردیم که بعض بدایات در نفحات با نهایات یه تناسب داره. حالا در بدایت پاک دامنی و تشبه به پاک دامنان، نهایتش مثلا یک مزدش همین تعبیر خوابه. حالا شاید خدا به کسی چیزی دیگه بده، یک دریا مطلب یک دریا. بنابراین انشالله خواب دیدن عزیزان اگر معبر پیدا نکردین خودتون بگین خیر است. ببین این درون در نزن. یک دو، این که در حدیث داریم که خوابتون رو در ملأ عام نگید. شما کارمند اداره هستید، دور تا دور نشستن، صبح پاشده بله میگه بله ما دیشب خواب دیدیم. بابا جون من ممکنه یکی از راه لابراتوارش بد باشه، حالا سیده من این داره میگیری میگم ها بعد فکر کنم نمیخواد بگی اصلا. توجه فرمودید؟ آدمای در کتاب دهار الانوار دیدم که مرحوم مجلس نمی روایت نقل کرده که معصوم میفرماید خواب تو نگو جز به آدم خیرخواه و دوست که پاک نفس باشه، آدم به هر راه گذار که خوابشو نمیگه. یکی دوم این که خوابهای ای بسا میبینیم بسیار خوب است، اما بین عوام اینطور معروفه که این خواب مثلا بده، بلند میشه، آشفته میشه، صدقه میذاره، در صورت که نمیدونه خیلی خوبه. مثلا به عنوان مثال میخوام بگم، خدا نکرده خونه کسی آتش بگیره در عالم حس، خوب خیلی بده، اما در عالم خواب طرف میبینه که مثلا خونه آتش گرفته، پامشه ایداد میداد و نمیدونم معبر دنبال معبر میگرده، صدقه میذاره. بابا جون من آتش در خواب برکته. بله یکی از معجزات امیر المومنین سلام الله علیه که خدا میخواد از هر طرف این آقا را تأیید کنه این است که متوکل ملعون که خدا او را لعنت کند که قبر ناظرین سید الشهدا را خراب کرد و آب بست و خیلی خبیث بود. خیلی یه شب این خبیث خواب دیده بود که امیر المومنین استاده، شعله های آتش هم در اطراف شیرم بالا. خیلی خوشحال شده گفته بود اینم علی که ما الحمدلله اینو در شعله های آتش دیدیم. معبران نمره یک را صدا کرده بود، خواب بغرنج بوده. یه معبر نفر دوم سوم چند تا اومده بودن گفته بودن ما نمیفهمیم، یه معبر خیلی زبردست بوده، گفتن برید او رو بیارین. البته به شما بگم اسم هم ملعون نمی گفتا، میخواست که یه دفعه تعبیر خواب را که بگیره، چون اگه اسم میگفت میترسید که معبر شیعه باشه خواب بپیچونه، یه سنی باشه یه چیز دیگه بگه. میگفت من یه شخصیتی را اینطور در خواب دیدم، اسم نمیگفت. اون آخر معبر که آمد معجزه است، حتی از مسیر متوکل خدا میخواد امیرالمومنین مدح بشه. آخر معبر که آمد گفت من شخصیت معروفی را در خواب دیدم که اطراف او را شعله های آتش گرفته. معبر بلا فاصله گفت جان من به قربان امیرالمومنین. گفت یم بقی، گوش بدید، یم بقی ان یکون من رأیته نبیا او وصیا، میگه سزاوار است اون چی دیدی یا پیغمبر باشد یا وصی. گفت حالا که اینطور شد بگه بذار بگم امیرالمومنین ببین چی خواستیم. گفت از کجا گفتی؟ گفت از اینجا گفتم که خدا به حضرت موسی میفرماید انبور که من فی النار و من حولها، مبارک باشد آنی که در آتش است و در بیرون آتش است. بعضی وقتا معبرا از قرآن هم استفاده می کنن. البته اونا چه موهبت دارن، اگه من الان بگم خیلی خطاست که چجور استفاده می کنن. اولا که فردا این صد تا مشتری جمع میشه، با چجور استفاده قرآن بازی کردنی نیست که. الان بعضی با قرآن بازی می کنن، میگه با قرآن یه تفعل زدم. تفعل چیه؟ تو را خدا نگین تفعل، بگین استخاره. وقت میام میگن که آشق عباس پس چرا نمیشه تفعل؟ اون تسامح در تعبیره، اونجا مقصودش استخاره است. استخاره با قرآن هم کار هرچه هست نیست، استخاره با قرآن هم مثل همون خواب اونم موهبته. ما این صاحبان مواهب رو دیدیم، قرآن باز میکرد مطلب شخص میگفت. الان توی مساجد ما ای خدا رسم شده، یه خانم میاد پشت پرده تخ تخ تخ، امام جماعت هم نشسته، خانم استخاره میخواد، باز میکنه میگه خوب است انشاءالله، بعد چیه؟ میخواست طلاهاشو دیگر داره که گرم بشه حالا ارزم میشه. کجاش خوبه؟ اصلا استخاره کار هر کسی نیست. آقا خدا شاهده استخاره با قرآن برای بعضی حرامه، اصلا نمیتونن. بله توجه کردید؟ من خودم یه وقتی نشسته بودم، جوان بودم، یه بنده خدا اهل علم بود، یعنی که نشسته بود یه جوان آمد آقای استخاره بکنه، منم جوان بودم نشسته بودم، این قرآن رو باز کردم هم تجسس کنم، خودش آیهش رو خوند، منم شنیدم آقا آیه سجده نکردن شیطان آمده بود. میگفت بله خوب است انشاءالله. گفتم خدا پدر که بیامرز، به من هر کس بگه استخاره کن با تسبیح میکنم. میگم بذار اگه یه وقت بدن بشه به تسبیح بدبین بشه، چون استخاره با قرآن بسیار ظریف، بسیار تخصصیه. من یه دفعه یک کتابی رو می‌خواستم روش کار کنم، این صفحه اولش خراب شده بود، هر کار می‌کردم خونده نمی‌شد. یک نفر بود خدا خیرش بذاره یه گوشه دنیا، گفتم یه استخاره کن، باز کرد قرآن، گفت ورودیش خرابه. ببین اینقدر دقیق گفت ورودی خرابه. استخاره موهبت عزیز من، استخاره تعبیر خواب اینا موهبته. و حالا باز برمیگردم دو جمله به نفحه. پس نفحات الهیه، ای جوانان خوش به حال شما، خدا شاهد مجال بدایت را داریم. یکی از این بدایت ها برای شما جوانان، ببینید اینجا دارم میگم به منبر امام حسین، اگر خلاف بگم خدا از من نگذره. ببینید چی بگیم اینا را دیگه، الان ما سفر فردا رهلت پیغمبر اکرم، این مناسبت ها مردم از شرق و غرب آمدن اینجا ریختن، عزاداری میکنن، سینه میزنن، این تجمعاتی که ما شیعیان داریم خدا از ما نگیره، خیلی غنیمته. الان نگم چی بگم، به گفتم اگه خلاف میگم خدا از من نگذره. این عزای امام حسین روبروی حضرت رضا سلامه. یکی از بدایت ها برای شما جوانان در نفحات، ساکت شدن در مقابل پدر مادر است وقتی خلاف میلتون را حرف زده. بعضی از این جوانان نمیدونم چقدر جرأت دارن، بابا تو که خوبی ماشاءالله، انگشتر عقیق چه داری، عطر تیروز میزنی، ماشاءالله تعالی مجلس میری، منبر میری، محاسن زیبایی داری. بابا این یه مثل قلم بیا درستش کن. بله، حتی بعضی جوانها رو من دیدم در مقابل نیکی هم حتی بد اخلاقی میکنن. مادر میگه زن بگیر. آره فلان کس مثلا امیر جان چی جان، پس من نمیگیری. میگه بعد تو شروع کردی پیر زن. به 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 تمام اعمال پرید. اینطور با مادر حرف میزنی. گاهی وقتا اینا خوبن، خوبیاش رو با بدی مخلوط ببینم. ببین یکی از بدایات نفحاتی رسوس به مادرت نیکی بکنی، این چیزی بخری بیاره خوشحال بشه. خدا شاهده دیگه از این بالات هر بدایت نمیشه بده. مادرت خوشحال کنی. یه چیزی بگم به شما، خدا انشالله هر کس مادر داره برش دیگه بداره. بعد از سخن معصومین هیچ کس مثل سید رضی صاحب نهج البلاغه در مورد مادر حرف نزده. بعد از سخنان معصومین میدونی چی گفته؟ الله اکبر. مادرش مرحوم شده بود، سید رضی 14 بیت قصیده گفت برای مادرش. یکی از بیتها ترجمش این است که به شما میگم آدم تکون میخوره. برین قدر مادر را بدونین. هر چه تالا تند خویی کردی امشب توی مجلس امام حسین استغفار کن، پاک برو بیرون، تصمیم بگیر. گوش بدید، میگه خدایا ببینید چقدر این سید با کمال بوده. به مادرش میگه تو که رفتی، گوش بدید، من بعد از این با کدامین دست قضا بلا را از خودم دور کنم. این دست تو بود که بلند میشد بلاها از من دور میشد. الان این دستات رفت زیر خاک. چقدر مهمه با کدامین دست قضا بلا را دیگه بعد از این من رد کنم. بله، یکی از بدایات اینه که مادر خوشحال کنی، پدر خوشحال کنی. حالا نکته ای که بر شما میگم منت بر سرتون نمیذارم، این در تفاسیر نوشته نشده، این از من یادگار باشه. ببینید در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دو تا آیه خیلی جالبه. اولی در اون حضرت یحیی علیه السلامه، میگه و برن به والدی ها فلم یجعلنی جبارن عصیان و برن به والدی ولم یجعلنی جبارن عصیا. منو خدا نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم و منو جبار سخت دل معصیت کار قرار نداده. جبارن عصیا. در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. چی شد؟ ها؟ اگه گفته فرقش چیه؟ اونجا اون پدر مادر داشت حضرت یحیی و برن به والدیه، من رو نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم ولم یجعلنی جبارن عصیا، سخت دل معصیت کار قرار نداده. در مورد حضرت مریم میگه جبارن شقیا. چرا؟ چرا؟ دقت بفرمایید. در مورد حضرت یحیی چون پدر مادر هر دو هستن، معمولاً قاعده بر این است که معمولاً حالا یه وقتی استثنام داره، شما به پدر بخوای خدا نکرده بدی بکنی، مادر پشتیبانی میکنه، میاد بگی پدرت چیکارش داری، پیر مرد چیکارش داری. به مادر بخوای بدی کنی، پدر پشتیبانی میکنه، وای جوان مادرت چی میخوای بگی، به من بگو. پس اینجا چی میشه؟ اینجا این کسی که ظلم به یکی از نامی کنه سخت دله ولی معصیت کاره. اما در مورد حضرت مریم، حضرت مریم که شوهر نداشته، اگر حضرت عیسی علیه السلام میگم بهش بدی میکرد، دیگه کسی پشتیبانش نبود، اونجا میشد جبار شقی، سخت دل شقی. اینجا سخت دل معصیت کاره ولی اونجا میشد سخت دل شقی. این یک نکته. نکته بعدی هم گفتم، بازم میگم نکته بعدی، چون جوانان باید اینا تذکر به اینا داده بشه. من عمدن بعضی چیزها را دوبار سه بار میگم، فکر نکنید خدا شاهده خیلی حرف هست که بخواییم بگیم. بنده به این نتیجه رسیدم که بعضی چیزها را باید مکرر گفت، به نتیجه رسیدم که مکررات بهتر از مزخرفاته. قبول دارید؟ بعض مکررات از مزخرفات بهتر عیب نداره. بذار بگن فلان کس مکرر کن، تعمد دارم من. برای خدا باید حرف بزنیم، یه پای ویترین درست بکنیم. امام زمان باید راضی بشه. این جوانان باید روغن ریخت. در حدیث هست که انسان ها مثل چراغ، موعظه مثل روغنه. روغن یه روز دو روز که نمیشه که. شما جوانان یادتون نمیاد، من بچه بودم برق نداشتیم در تبریز، برق نداشتیم. وقتی ما برق داشتیم 11 یا 12 سالم بود، یه تماشا میکردیم این چی روشن میشه. الان نگاه نکنید، شما همه چی دیدید ماشاءالله، برق و اینترنت و کامپیوتر و موبایل ها که دیگه. گفت به درویش گفتن چرا نماز نمیخونه، گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. موبایل ها الان ایشالله خدا جوانان را از شر موبایل هم حفظ بکنه. والله به خدا من اصلا ببینید، ایشالله شما جوانان حسینی نگاه نکنید به این مردم، بعضی ها غافلن. ایشالله من به عنوان برادر گناهکار شما میخوام از حضور شما جوانان به این موبایلاتون صور زشت و نامطلوب اینا راه ندین. هر دفعه که صورتی میبینی یه عالم ظلمت پیدا میکنی، وسیله استفاده کن، کار دیگه نمیاد بکنی. توجه کردی؟ حالا موبایل من احلاس همه چی داره، خب داره که داره، تو استفاده کن، از این کار نکن. غرض این است که اون زمان یادم میاد غروبا که میشد این بزرگترها این چراغا رو میذاشتن توی سینی. چرا سینی؟ که بر نگردی یه وقت. یک قیچه میآوردن این سیاهی ها رو میگرفتن، روغن میریختن که آماده بشه برای شب. زیر اون نور، زیر همون نور ضعیف، اولیای خدا مطالعه میکردن. از اونا علامه امینه درست شد، از اونا علامه طباطبایی درست شد. الان زیر این چراغای هزار شمع انگشت و نام درست نمیشه. نمیشه چرا خیلی برکت اینقدر رفته. حالا این مثال دارم میزنم براتون. خب روغن میریختن، آقا جون دیگه چراغ یه دفعه روغن نمیزن بعد رها کنن که فردا باید بریزی، پس فردا بریزی. حدیث میفرماد موعظه و تذکر مثل روغنه. انسان ها مثل چراغ، امروز گفتی فردا بگو، پس فردا بگو، و عیب نداره. خب پس این آخر نکته. یکی از دفعات گفتیم چه یکی از بدایات نیکی به مادره. بعضی به مادر نیکی میکنن و بعدی همزمان، این هم از این آیه استفاده کردم، و برن به والدتی، منو نیکو کار قرار داد نسبت به مادرم و منو جبار شقی قرار نداده. مگه میشه آدم نیکو کار باشه جبار شقی هم باشه؟ میشه مگر؟ بله میشه، میشه. من دیدم فرزندی را که یه چیزی برای مادرش خرید آورد، گفت مال خودت باشه، مادر برداشت دادونه به یکی از عروساش. آقا روزگار مادر را سیاه کرد، تا دم مرگ رسوند. من برای تو خریده بودم، تو اینجا کرده بودی خریده بود. ببین چقدر زیباست آیه قرآن، و برم به والدتی ولم یجعل بی جبار شقی. نیکوکار هست از این برم سخت دل. میاد منزل، چی مامان چشه؟ میگن ناراحت، الهی بمیرم. ماشین میگیره میبره دکتر، دوا میگیره میاره. آره بعد اون وقت میاد ها، این داره باید شما 6 ساعت یه بار بخوری. حالا میاد مامان خوردی دوا تو؟ میگه یادم رفت. یادت رفت؟ عربده میکشه میفته میمیری، یادت رفت؟ بابا پس تو میکی کرده بودی، پس تو ماشین آوردی اینه بردی پزشک، پس این عربده و داد بیداد چیه؟ پناه میبریم به خدا. عرضم رو تمام کنم. پس بنابراین هر نفحه بدایت دارد و نهایت، جنبندش این است. گاهی وقتا این بدایت با نهایت ها تناسب دارن، یعنی همیشه دارن. گاهی وقتا ما تناسبش میفهمیم، گاهی وقتا تناسبش نمیفهمیم. همین قد باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلوات الله عليك يا ابا عبد الله. اصحابی که دور ابی عبد الله جمع شده بودند، ای خدا چه بدایتی پیدا کرده، چه نهایتی پیدا کرده. هر چه بدایتی پیدا کرد، چه نهایتی غر. بله غرق در لشکر ابن زیاد بود. یه دفعه توفیق الهی دستش گرفت، نفحات آمد، بدن شروع کرد لرزیدن. آخه یک آدم شجاع بی جهت که نمی لرزه. بگه یکی آمد گفت چرا بدنت می لرزه؟ گفت خودم را بین بهشت جهنم ببینم. بعد رفت خدمت ابی عبدالله. جوانان عزیز، اسم کتابا را که من میبرم به این معنا نیست که این کتابا همه مطالبش معیده. اینا به این معنا نیست شما را بیفتیم بریم بخرید. اینا بسیارش تخصصیه، یعنی زهر و پادزهر در اینا مخلوطه. من که از اینا اسم میبرم فکر نکنید همش معیده. بنده کتابی را که تایید کنم بگم شما بریم بخرید، اونو میگم به شما. وقتی نگفتم بدونید که تخصصیه. یکی از کتابای تاریخ که در قرن چهارم نوشته شده، الاخبار و طوال مال ابو حنیفه دینوریه. این گزارش خور رو شاید زیباتر از همه اون نوشته. خیلی زیبا میگه آمد گفت یا ابا عبدالله، قد کان منی الذی کان. نمیتونه بگه من چیکار کردم که. میگه از من سر زد اونی که سر زد. خجالت کشید بگه چیکار کرد. حالا خیلی خوب، حالا اومدم معذرت بخوام، خدا حافظ شما. نه آخه ببینید، این روزه حرم که وقتا خیلی خیلی خلاصه میشه. میگه که آمد با توبه من قبول، گفت قبول، خدا حافظ. درسته که آخه جنبندش اینه، ولی عزیز من یه شاخ برگم داره. آخه دو رکعت ما نماز میخونیم، دوست داریم که پیغمبر بشیم، شق القمر بشه، مکاشفه پیدا کنیم. حدیث هست دیگه، میفرماد جاهد با رکعت نماز بخونه. حدیثت، خودم نمیگم، منتظر نزول ملک میشه. دو رکعت نماز خونده میخواد همه حقایق عالم رو بفهم. اما این چقدر افتاده است. میگه که قد کان منی الذی کان، آقا از من سر زد اونی که سر زد. و قد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. حالا این چه میگم دو رکعت نماز بخونه منتظر نزول ملک میشه، اما اینو نگاه کن، حالا تماشا کنید. و قد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. این بقیهش خیلیش میدنی. فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، آقا اگه من کشته بشم، قطع قطع بشم، توبه حساب میشه یا بازم یک کار دیگه باید بکن؟ خدا انشالله اموات شما را، اموات همه شیعیان را بیاموزه، ثوابی از این مجلس به روح همه شون برسه، همه شیعیان. مرحوم والد اعلی الله مقامه، ایشان میگفت خیلی عجیبه، ببینید رو اسب بود دیگه، چون رو اسب آمده بود. بعضی وقتا میگن که چکمه هاش پر از شن کردن داخت گردنش. نمیدونم، نماز این کتابا نداریم ما، از کجا نوشتن نمیدونیم. خواه یعنی چه چکمه هاش پر کردن داخت؟ معنیش نیست چکمه هاش پر از ماسه کنه. این رو اسب بود، اما چرا پایین نمی اومد؟ گوش بدید، جالبه. یکیش حدسیه چرا پایین نمی اومد، یکی یقینیه. اما یقینیش کدومه؟ یقینیش اینه، آقا گفت انزل. پدرم میگفت که انزل یعنی چی؟ یعنی بیا دوست شدیم، بیا پایین، بیا رفیق شدیم. یه تاریخ پیدا کن که امام حسین گذشته رو به رخش بکشه. یک جمله، یه تاریخ هست همچنین. والله خیلی مهمه این خاندان، چه خاندانیه. الان کربلا میرن، سامرا این بر اون بر، خدا انشالله که اون سرزمین را از لوس وجود ناپاکان پاک سازی کنن. این حرم مولایمون آقامون از درزا سلام الله علیه. حالا بعضی حسن زن دارم به من طلبه کنن کارمیت میگه حرم برم چیکار کنم؟ من چیکار کنم نداره. میگم وارد که شدید سلام بدید، بدید بگید عادت و کمال احسان. و سجیت کمول کرم. والله دارم میگم به شما، والله برکاتی در این حرم هست که بعضیاش بدون مقدمه نمیشه گفت، نمیشه مقدمات. بله، گفت انزل بیا پایین، بیا پایین. دوست شدیم، رفیق شدیم دیگه. حالا دیگه، حالا حضرت فرمود خوش آمدی. بله، فرمود لنعم الحر حر بنی ریاحی. شعر گفت حضرت پرش چه حر خوبی هستی تو، اما حالا تا حالا کجا بودی، چرا الان اومدی؟ مرفانی این یکی. انزل گفت آقا من اگر روی اسب باشم بیشتر میتونم خدمت کنم. فرمود افعل ما بدالک. این نفحه بدایتش رسیده بوده، نفهمیده بود، نهایتش دید از امام حسین پرسید. بدایتش این بود، میگه که رفتم از دارالحکومه فرمان بگیرم، هیچ کس هم نبود، یک ساعت خاصی بود، دیدم کنار گوشم یه صدای آمد میگه ابشر یا هر، مژده باد به تو یا هر. گفتم مژده چی؟ من دارم میرم طرف ابن زیاد، ابن سعد، چه مژده ای؟ میگه نفهمیدم. وقت خدمت آقا رسید گفت آقا فهمیدم، الان صدای رحمانی بود، نهایتش فهمید. آقا فرمود اصلت درست گفت. عجب، بدایت کی تهیه؟ هنوز این درجه های سردشکری ابن زیاد رو دوشش بوده، ولی بدایت رسمید، نهایتش در حضور آقا فهمید. انزل. خیلی خوب، گفت من آقا رو اسب باشم بیشتر بتونم خدمت کنم. حالا فرمود افعل ما بدالک یا اصنع ما بدالک، هرچی استاری انجام بده. این یقینه. و اما یه احتمال، یه صاحب دلی از اولیا را زیارت کردم، او گفت من یه احتمال دیگه هم میدم، مال معرفتش بود که پیاده نشد. چرا؟ آخه معرفت این کدام پیاده بشه؟ چون زمان سابق پیاده شدن از اصل معرفت بود، احترام پیاده می شدن دیگه. الان شما یه شخصیت عظما را ببینید، ما از ماشین پیاده میشی، آها سلام، تو ماشین که دست کن نمیدی پیاده میشی، این معرفت. اما اینجا کار برعکس بود، اینجا معرفت بود که پیاده نشی. میدونی چرا؟ اون صاحب دل ولی بود، به من گفت، چشمش باز بود، چی میگن؟ خیلی بزرگ بود. گفت که یکی از علل پیاده شدن نشدنش این بود که اگه پیاده میشد بچه ها میترسیدن. فکر میکردن که درگیری بحال بشن. معرفتش بود. خب بچه چه گناهی کرده؟ یه اوقات تلخی تو خونه میشه بچه ها میلرزد. جانم به قربان بچه هات یا امایت. بله، معرفت بود، مرد بزرگی بود، شجاع بود، جنگ شدیدی کرد، وقتی که افتاد آقا رفت بالا سرش. آقا بالا سر اینا که میرد، آقا هر کدوم یه ماجرا داشتن. بله، ماجرا بود. این غلام ترکی که افتاده بود آقا رفت بالا سرش. این را که به شما عرض میکنم از مقاطر معتبره، اصلا الان خیلی هم موندن که چی بود قضیه. غلام ترکی داشت میمرد، آقا رفت بالا سرش، چشمش یه دفعه باز کرد، در بی عبدالله یه جمله داره مقاتل معتبر که به فضل الله اینو یافتم به شما میگم. نوشته وقتی آقا را دید فضحک ثم فازت نفسه، یه خنده ای کرد و جانش از بدن جدا شد. خنده چی بود؟ اینا مست بودن، عاشق بودن. گفت کار به کجا رسیده؟ پسر فاطمه آمده بالا سرم. بله. عرفتید که فرمود که انت حر رو به دنیا و الاخره، یا اینکه فرمود که انت حر رو که ما سمت که امک. بله، اول هر روز آقا نایمده بوده، من بعضی چیزا رو نمیتونم بگم، همین اندازه سربسته. یک دعوای بود، ببین دنیا برای دو روز دنیا، یکی حر میشه، یکی زهیر میشه، یکی حبیب میشه، یکی برای دو روز دنیا، برای دو روز دنیا. آقا جنگ در سر این بود که سر او را چه کسی جدا کنه. دیگه سر صدا نعره، قبیلش آمدن نذاشتن. تنها شهیدی که تا سر متصل به بدن دهنه شد حر بود. آقا وقتی آمدن امام حسین سلام الله علیه رسید، آقا خون چشما را پر کرده، دیگه نمیدونه چی کار کنه. اول دست که رفت این دست سر از زمین بلند کنه، خب اول ما هم اگر رجع بودیم میگفتم داود یکی از همین است که میخواد این ظلم در حق من بکنه. اما دید نه، این دستا خیلی مهربونه، یواش داره بلند میکنه. بعد دستمال به سرش بست. دستمال چه بود؟ یعنی دستمال نمیبست اون شهید نمیشد؟ نه عزیز من، دستمال نمایشی حقیقتی بود. اون چیه؟ اون اینه، در حدیث داریم که یا کریم العف یا حسن التجاوز، یکی از پیامبران نشسته بود میگفت یا کریم العف یا حسن التجاوز، یکی از انبیای گذشته. جبرائیل نازل شد گفت که بینید یا کریم العف یعنی چی؟ گفت نه، گفت آمده بینید تو بگم کریم العف، ببین عفو کریمانه، ای کسی که عفوت کریمانه است، توجه کردی؟ یا کریم العف یا حسن التجاوز. گفت معناش این است که اذا محا سیئتا کتب مکانها حسنه، یک گناه پاک کنه جاش یه حسنه می نویسه. این می گفت یعنی ما که تو را بخشیدیم دستمال را به سرت می بندیم. این دستمال را به سر علی اکبر نبستم، به سر تو می بندیم. یه چیزی هم به شما بگم، اینم براتون باشه، برید انشالله روش فکر کنید تا برادر عزیزمون انشالله حفاظه کنن. آقایون خواهرها، بنده از احادیث از برخود اهل بیت یک در گرانبها پیدا کردم، اینو به یادگار به شما میگم سربسته، و اون این است که تجربه شده اهل بیت با تازه وارد خیلی گرم میگیره. سرش بودش رو دامنش، دستمال بست، اما خدا آقا چی شد؟ امام زمان نمیتونم بگم. فردا داریم میریم به استقبال رحلت پیغمبر اکرم، ماه سفر، ایام عزاست. چرا اینطور میشه؟ ببین صدیقه کبرا را نصف شب دفن میکنم، امیر المومنین با جب درد میبشید. آخه یه نفر که نام اینا را بر زبان میبره، مده اینا را میگه، رسا اینا را میگه، آقا از دنیا میره خیابون میبنده، اون وقت حضرت زهرا نصف شب درد میشه. حیدر کرار نصف شب درد میشه، اون وقت آقا خودش چی شد؟ یک بیت فقط دارم ترجمه نمی کنم، امام زمان که ترجمه شو می دونه، ولی من حیا می کنم. ببین یه جمله میگه تریب المحیا تظن السما به ان علی الارض کیوانها. چی شد؟ این آقا که روی سینه پیغمبر بزرگ شده بود، امام زمان ما را ببخش، دیگه الان روی خاک افتاده.
Shut up. اهل خرج امام زمان سلام الله علیه و آله و سلم از احضرت کبار نشید هیچ نعمتی رو بدون عافیت نداشته باشید همه فوائد انشاءالله مرزیده بشه انشاءالله دیگر خیلی بسم الله الرحمن الرحیم در اول دعا در حدیث برم گناهانش اعتراف کنید هم یا الله العاصی نظم آقای مفتر وأقبلهم عنا في هذه الساعة أفضل التحيات.